مانع تولید هست که اینا 30% شاید به بانک ها برگرده در نحوه قراردادها، نحوه مشارکت ها، نحوه اعطای تسهیلات که اینا باید واقعا ساختاری حل بشود. بخشیش و مدیران اون بانک هایی که حسن نیت دارن و علاقمندن و واقعا در جهت فرمایش حضرت آقا پای کار هستن که رفع موانع از تولید بکنن، به هر حال از اختیارات موجود، از وظایف موجود، از کمک های موجود یک کارسازی های میشه، ولی به نظر من باید حتما مطابق آنچه که ما میخواهیم، آنچه که واقعا امروز مشکل مملکت هست، باید مطابق اون اصلاحاتی در ساختار بانک بشه. ما امروز در حوزه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات شاید شفافیت نباشد، به همین نسبت حساب بکنید در رده های بعدی در مالیاتمون همینطور است، در تجدید تأمین اجتماعی همینطور است، در مقررات گمرکی همینطور است، در مقررات واردات، صادرات، ثبت سفارش، همه اینا دست به دست میده و اون چیزی که ما انتظار داریم به عنوان بهبود فضای کسب و کار، اون مطلوب ما واقعا حاصل نمیشه. تو این چند سالم، حداقل تو این 4 سال اخیر رو که من مطمئنم حضرت آقا سال 4 سال پیش رونق تولید فرمودن، جهش تولید، سال قبل مان زدایی ها و پشتیبانی ها بود، امسال هم که فرمودید بحث دانش بنیان ها و کارآفرینی و تولید، و هنوز
همه این سالها تولید مد نظر بوده است.
یعنی این اهمیت کارو نشون میده وقتی شخص اول مملکت، رهبر معظم، انقدر تاکید دارن، یعنی اینجا شده پاشنه آشیل ما. شاید همین بحث یه مقدار مردم عزیزمون رو دلخور کرده باشه در بحث حالا مهار تورمش، گرانی ها و اینها. اگر بگیم که راه ندارد، بنبست، واقعا اینطور نیست. هم حضرت آقا فرمودن و هم کسانی که دستی تو این حوزه برای آتش دارن، ما مطمئن هستیم که کاری نیست که بنبست باشه و نشه انجام داد. یه مقدار همت میخواد، به هر حال ضرورت این که پای کار بودن، نظر کارشناسای متعهد و متدین. دشمنم به هر حال بیکار ننشسته است، تو هم مسائل تبلیغات و سلاح تبلیغاتی که داره، هم تو فضای مجازی، به هر نحوی میخواد اون اتفاق فشار حد اکثری رو از هر طریق به مردم وارد کنه. و ما مسئولین، یعنی در هر حوزه‌ای که هستن، امروز بحث اقتصاد وظیفه ذاتی ما نیست، ولی وظیفه شرعی ماست، چون ما اگر این نقطه به جای محکم و مورد اعتمادی نرسیم، از اون ور آسیب‌های اجتماعی پرونده‌های ما رو زیاد می‌کنه. گرفته ما برای پیشگیری هم که شده باید تو این حوزه حضور داشته باشیم، و سعی کردیم تو این چند سال، چه در دولت قبل و چه در دولت جدید، بدون به حساب اینکه منتی داشته باشیم، کنار کارگزاران و مجریان باشیم و به جای اینکه خدای نکرده دنبال مچگیری باشیم، دنبال دستگیری بودیم، کمک کردیم، ورود کردیم. واقعا یه جایی تو انبارا کالا انباشته شده، شما دیدید ریاست محترم قوه اول خودشون میرن، حالا احتمامی هم که بین این دو بزرگوار و هر سه بزرگوار رؤسای قوا هست در دولت جدید، همه اینا دست به دست داده، ولی باز به نظر میرسه کفایت نمیکنه به تلاش.
همون بخشنمایی که میفرمایید یک شب،
بله، بعد اینا ما الان کارگروه های رفع یعنی مقررات زدایی داریم، انقدر برای مجوز گرفتن برای کار، کسب و کار، من با میام اصل 44 قانون اساسی که حضرت آقا سالهای سال انقدر سفارش دارن که این اصل به معنای واقعی اجرا بشه. من خیلی خلاصه اونجا تو سه بخش تقسیم میکنه، حاکمیت و بخش تعاونی و بخش خصوصی. من بخوام خیلی خلاصه بگم این اصل 44 تو یک کلام بگم معنی کنم، یعنی اجازه بدیم مردم کاسبی بکنه. ما بخش خصوصی رو به طور مطلق همه رو مردم میدونیم دیگه، و یه مقدار تصدیگری حاکمیتی در هر سه قوه یه مقدار کمتر بشود و اعتماد کنیم به بخش خصوصی در این حوزه، بخش خصوصی متعهد و متدینی که یه روزی در سال 57 اگر ورود نمیکرد به صحنه، معلوم نبود که انقلاب ما واقعا یه روزی تو همون ایام همین فشار حد اکثری رو رژیم گذشته به روز مردم می آورد که دست بردارن از آرمانهاشون. یه روزی ما دیدیم تو خیابونها ماشینهای مرغ و نمیدونم گوشت و ارزاق عمومی که مردم تو فشار قرار نگیرن. و امروز هم یه جوری همین هست، یعنی این اعتماد وجود دارد. اگر ما امروز جلسه خیلی خوبی ریاست محترم به لحاظ احتمامی که به بخش تولید و حمایت از تولید دارن، درست روز اول و در هفته قوه قضاییه روز تولید اعلام کردن چون به تعطیلات برخوردیم، امروز بیش از 40 نفر از نمایندگان اصناف مختلف صنایع مختلف در محضر ایشون اومدن، معاون محترم ریاست جمهور، معاونین قوه اومدن
بلید.
و یه جلسه دو ساعت خورده‌ای داشتیم به بیان مشکلات بدون پرده بلید. به نقد. اتفاقا یکی از فرمایشات ریاست محترم قوه امروز این بود، ایشون اعتقادشون هست به بخش اول فرمایش شما برمیگرده راجع به کلیپی که پخش کردید از فرمایشات حضرت آقا که مسئول یعنی کسی که باید جوابگو باشد. ایشون فرمود آقا از ما بخواید هم به ما نقد بکنید هم سوال بکنید، ما ظرفیتمان را آورده ایم که در خدمت این بخش باشد و موفقیت در این بخش و نتیجه شو گشایش در معیشت مردم میدونیم، گشایش در کسب و کار مردم میدونیم و به نظر من راه غیر، یعنی در غیر این هدف غیر قابل دسترسی نیست، نزدیک هستیم به شرطی که اون همت والا باشد، دوری مگر بی تفاوت باشه.
بله بسیار عالی. جناب آقای عمرانی عزیز، این روزها بحث کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان خیلی بر سر زبانها افتاده و خیلی از جوانها دوست دارن که خودشون کسب و کاری رو راه اندازی کنن، اما ما میبینیم که خیلی ها شروع خوبی دارن ولی بعد از مدتی به دلیل ناآگاهی به قوانین و مسائل پیچیده مالی و اقتصادی سر از دادگاه ها در میارن. متاسفانه از دید شما مهمترین الزامات حقوقی ورود به عرصه تجارت و کارآفرینی چیه و بیشترین پرونده های شما در این خصوص مربوط به چه موضوعاتی است؟
خب به هر حال بحث مسائل مالی، ایجاد شرکت، سرمایه گذاری نیاز به یک حمایت مادی و معنوی داره و اگر این حمایت از جانب هر سه قوه، خصوصا قوه مجریه و قضاییه که بیشتر به هر حال کارهای اجرایی بیشتر دارن، اول صدرش خود قوه مجریه هست، و اینها رو تحت پوشش واقعا بیمه ها و صندوق هایی باشن که درصد ریسکشون پایین بیاد. امروز واقعا دانش بنیان در دنیا که حرف اولو میزنه، امروز دیگه شاید مثلا طلا یا جواهرات پشتوانه پول نباشه، امروز فکر پشتوانه پول است. شما نگاه میکنید یه دستگاه کوچیک مثلا یه گوشی تلفن همراه اندازه 1000 بشکه نفت قیمت داره.
بله.
این فقط در این تولید این فقط فکر خوابیده، اون ممکنه مثلا 100,000 تومان مواد اولیه هم نداشته باشه. و این دانش بنیان ها با جوانای نخبه ای که ما تو کشور سراغ داریم و موارد عدیده ایشو من خودم رفتم کارهاشون رو دیدم در بحث تولید مهندسی پزشکی، در تولید صنعت، در تولید واقعا مواد اولیه شیمیایی که ما یه روز برای مثلا بنزینمون، برای نفتمون، گازوئیلمون محتاج بودیم که بعد این موادی که به حساب کاتالیزور باشه یا هرچی باشه وارد کنیم، امروز میبینیم که
تولید میشه،
دارن اینها، این جوانها دارن تولید میکنن. و البته خب حتما اگر اون عزیزانی که تو این حوزه ورود میکنن اگر با فکر باشه، تسهیلاتی که میگیرن به جای دیگه‌ای، یعنی هزینه جای دیگه‌ای نشه، خدای نکرده ما تسهیلاتی که قراره ببریم در یک محل طرح اجرا بکنیم، حالا فوری نریم دنبال اینکه باش ماشین
بخریم. خیلی ها با توجه به همین موانعی که ایجاد میشه
وقتا این اتفاقات میفته، یعنی این تسهیلات یا اون سرمایه به جای اینکه بره توی اون محل تولید صرف بشه، گاهی شاید بعضی عزیزان یکم
ترجیح میدن جای دیگری سرمایه بشه
بگن حالا الان یه ماشین گرون قیمت داشته باشیم یا یه خونه گرون قیمت داشته باشیم، در صورتی که اگر اونجا به بهره برداری برسه انشالله در آتیه هم میتونن ماشین خوب داشته باشن،
بله،
خونه خوب داشته باشن.
خب نفرمودید بیشتر پرونده ها در این خصوص به چه موضوعاتی مرتبط میشه که
به خب پرونده ها ببین بعضن تو حوزه اقتصادی میان یه کاری رو شروع میکنن، بعد به برنامه هایی که میچینن بعضن از قبل با فکر، یعنی با داشتن انگیزه مجرمانه، بعضی وقتا بدون داشتن انگیزه مجرمانه. مثلا داریم تو پرونده های کسی رو شاکیمون، طرف اومده مثلا یک خودروسازی را انداخته، قرارش هم بوده به صورت حالا CKD که میگن اصطلاحی هست که میارن اینجا قطعات رو به هم به حساب متصل میکنن، یه دفعه خورده به یک موضوع تحریمی و نتونسته به تعهداتش عمل کنه، یه دفعه 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر شاکی ایجاد شده و جوابگو نبوده. گاهی هم نه، مشاهده شده که طرف از اول سوء نیت داشته و با تأسیس، حالا چه تو بخش اقتصادی شما در گذشته، حالا الحمدلله الان با کنترل و نظارتایی که میشه سعی بر اینه که اینها دیگه زاییده نشود، مؤسسات اعتباری که به بهانه پرداخت سودهای غیر متعارف و گرفتن مثلا سرمایه های مردم که حالا میخواستن یک کمک خرجی داشته باشن، هم برای خودشون دردسر درست کردن، هم برای نظام قضایی دردسر درست کردن و اونها هم در اولویت هست، یعنی تو سیستم قضایی اولویت این هست که سریعتر بتونیم مردم رو به حقوق از دست رفتشون برسونیم انشالله.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی، با اوج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام، من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم اگه من اینقدر نستی که نفس رو گردنم و یادم نیست، من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نبود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم محدود نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسن که عاشقت بود باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم. من اسیر تو بشم و آزادم. تو رحم نکن که محدود بشم.
درود بر شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی. همچنان با برنامه تهران 24 بامداد یک شنبه 5 تیر در کنار شما عزیزان هستیم. خانم فاطمه حیدری از مشیریه، درود بر شما و سپاس که در کنار ما هستید. خانم ها سمیرا و سعیده انعزاده و خانم معصومه مهرعلی و بیبی مالیان از سبلان در کنار ما رو گفتن که شبها به رادیو تهران گوش میکردیم، روزها مجالی برای گوش کردن نبود، خیلی چیزها یاد میگرفتیم. حالا هم که این برنامه قرار هست که به پایان برسه، انشاءالله برنامه دیگری که میاد خب توانایی های دیگری داره و بهتر به گوش شما خواهد نشست انشاءالله. آقای سعید کفاش از شهر زیبا، جای شما خالی، دارم آشپزی میکنم. آفرین به شما، خدا قوت، دست شما درد نکنه. آقای کامران از لاله‌زار گفتن نمیشود بدون دوست داشتن کسی بدون دوست داشتن کسی زنده ماند. تجربه کهنه‌ام را باور کنید. قطعا همینطوره. خیلی سپاسگزاریم ازتون، دست شما درد نکنه و سپاس از اینکه همراه ما هستید. آقای ایرج مدو از استان اردبیل در کنار ما هستند، نوشتن از استان اردبیل، میشه آذربایجان غربی. آره مهدی جان، اردبیل میشه آذربایجان غربی، شرقی خودش میشه استان، استان اردبیل. بسیار عالی. راننده جاده هستند. خیلی تشکر میکنم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکاران عزیزتون. یه درخواست داشتن که با نور بالا در جاده ها حرکت نکنند راننده های محترم، چرا که راننده های ماشین سنگین مراقبند، ولی خب ماشین سواری هم اگه رعایت کنند جاده امن‌تر خواهد شد برای تردد. حرف بسیار درستی است، انشاءالله که رعایت کنند و ما هم این خواسته رو داریم از عزیزان. آقای امید بیاتی از شهرک سینمای دفاع مقدس هم خواستن از این برنامه، آخرین برنامه تهران 24 شبکه رادیوی تهران، از همسرشون تشکر کنند. این متن رو من خدمتون میخونم. گفتن که فاطمه جان خسته نباشی که در نبود من زحمت بزرگ کردن عرفان و سلین رو میکشی. آفرین به شما، انشاءالله که خوشبخت باشید در کنار هم و اینکه قدردانی بسیار خوبه و عالی. بشنوید قسمت هایی از برنامه تهران ما. سلامت.
اما در خبرها داشتیم که تهران خود رو برای دمای 40 درجه و حتی بالاتر آماده کنه. کارشناس سازمان هواشناسی گفتن تا اواسط هفته آینده در اکثر مناطق کشور افزایش دما خواهیم داشت و هوا در بیشتر نقاط گرم‌تر میشه. خب در این روزها، روزهای گرم تابستان، چی مهمه و بیشتر مطرحه؟ پروازهه که مسئله گرمازدگی. الان در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا یارقلی هستیم، متخصص طب ایرانی، که قرار هست روشنگر مسیر بشن در فصل تابستان که ببینیم چه کار کنیم که از گرمازدگی جلوگیری بشه، به ویژه در کودکان. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما فرخان و حسنی، همتون شنوندگان نازنینتون. بازم به خاطر این ثقل سامه من دوست میکنید که این مقدار صدا رو بگیرم.
خواهش میکنم.
که من صدای شما رو
احترام اختیار دارید. بری چشم. آقای دکتر یارقلی، در رابطه با گرمای هوا، اینکه این روزها قرار شده که گویا هوا گرمتر هم بشه از این گرمتر، بفرمایید که برای
خیلی گرم بوده توی مناطقی مثل تهران،
بله،
این هفته هفته‌های خیلی گرمی خواهیم داشت. توی بچه‌ها به هر حال این حرارت میتونه آسیب پذیرتر کنه بچه‌ها رو، و بدونیم که کلافگی، سردرد، افزایش ضربان قلب، افت و فشار خون، حتی قشف کردن میتونه از عواقب گرمازدگی شدید باشه. خیلی مواقع باید قبل از این که به این مرحله حاد برسیم جلوشو بگیریم. دو سه تا راهکار ساده مخصوصا برای بچه‌ها من توصیه میکنم. اولا که تو ساعات میانی روز، ساعات گرم روز، ترجیحاً توی فضای باز و زیر آفتاب حضور پیدا نکنند. تا اونجا که میشه اوایل صبح و اواخر روز ما اگه کار بیرون از منزل داریم وارد محیط بیرون بشیم. یک، دو، سه تا راهکار ساده بگم خدمتتون که ارزونم هست. بابونه 5 تا قاشق غذاخوری و گل سرخ 5 تا قاشق غذاخوریشو توی یک لیتر آب بجوشونند، همون داغا داغ صافش کنن، توی این اسپری ها بریزن، از این اسپری های کوچیکی که قبلا به خاطر کرونا توش الکل میریختیم و دائم توی کیف بچه ها میذاشتیم، حالا توش این بابونه و گل سرخ رو بذارن، یا اگر دوست نداشتن میخواستن راحت تر باشه گلاب و عرق بابونه رو بریزن این اسپری های کوچیک. دائم بچه ها اگه بیرون از منزل میرن و هوا گرمه تو محیط ماشین هستن، رو صورتشون و اطرافشون تو فضای تنفسیشون آب پاش کنن و بسیار کمک میکنه که هم خنک میشن، همون عوارض گرمازدگی رو نخواهند داشت و همین که جلوی تشنگیشون رو میگیره.
بسیار خوب.
این روش خیلی ساده. دو تا شربت خوب داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. این شربت ها خوشمزه است. یکی سکنجبین های ماست که من توصیه میکنم حتما توی منزل داشته باشن، حتی به بچه ها میتونن بدن که با خودشون ببرن بیرون اگه خواستن، که تامین آب مناسب بدن رو میکنه. مخصوصا اگر میخواین سکنجبین بدن میتونن شب قبلش از این خیارهایی که تخمدار هست و اون قسمت تخمش رو بریزن توی سکنجبین به صورت شربت، شب تا صبح بمونه، یه مقدار خونکیش بیشتر میشه به لحاظ مزاجی، هم آتش رو کم میکنه و هم جلوی تشنگی و مقاومت افراد و نسبت گرما میبره بالا. این سکنجبین بسیار خوبه. ما مربای زرشک و آلبالو داریم که معمولا تو تابستون خیلی میچسبه.
بله.
شیرش رو که خیلی هم معمولا زیاد درست میکنیم دوستش نداریم، میتونیم به صورت شربت استفاده کنیم. شربت زرشک آلبالو میتونه خیلی شربت خوبی باشه تو این ایام. و در نهایت تو هر نوع نوشیدنی که توش تخم شربتی و سکنجبین بریزیم، اینها هم میتونه بسیار کمک کننده باشه برای رفع تشنگی و جلوگیری از گرمازدگی.
آقای دکتر، روزی چند بار باید مصرف بشه؟
ما معمولا به میزان حضورمون در فضای گرمه. اگر الان تو خونه هستیم، حتی اگه هوام گرمه، یک بار کفایت میکنه. ولی اگه زیر آفتاب میریم، مثلا اون استری و اون آپاش افشانه‌ای که قرار از بابونه و عرق بابونه، عرق گل سرخ و گلاب استفاده کنیم، شاید لازم باشه هر 10 دقیقه یه ربع این کارو بکنیم. خیلی کمک میکنه. یا سکنجبین بسته به تعریق ماست. اگر ما تعریق زیاد داریم، لازمه شاید هر نیم ساعت یک لیوان از اینو استفاده کنیم.
آقای دکتر، حالا یه نفر امروز مثلا این روزها در فصل گرم یک دفعه حالش، حالا به عبارتی خیلی گرمش میشه و احساس میکنه که گرمازده شده، اول بفهمید چه علائمی داره و بعد راهکار فوری چیست آقای دکتر؟
این افزایش ضربان قلب، سردرد، کوفتگی، بیقراریه که تو این افراد خیلی سریع خودشو نشون میده، احساس ضعف ممکنه بکنن، کلافگی. اولین کار اینه که خودشون از فضای آفتاب به جای به فضای سایه برسونن. اگر آب در دسترس هست، سر و صورتشون رو آب بزنن. سر و صورت و گردن رو قشنگ خیس کنن، خودش تا 70-80 درصد مشکل رو حل میکنه. و بعد همین از این کارهایی کردم مثل افشانه ها و نوشیدن آب خنک. نوشیدن آب خنک خیلی کمک میکنه. یادمون باشه نیاییم یه جایی رو درست کنیم دو جا رو خراب کنیم. آبی که توش یخ هست رو ترجیحاً استفاده نکنید. نوشیدنی هایی که تو یخچال هست اشکالی نداره، ولی یخ توش نندازید.
بله، خیلی به کبد آسیب میزنه آقای دکتر.
به هر حال به سیستم گوارشیمون، کبدمون به هر حال بر اساس مبانی طبی ایرانی میتونه آسیب‌های جبران ناپذیره.
آقای دکتر یارقلی، یه سوال هم بپرسم. خیلی متشکرم از پاسخگویی شما. 20 ثانیه فرصت داریم. گفته شده بود در یکی از شبکه‌های خبری، حالا چای نعنا بخورید تا خنک شوید. این رو شما تایید میکنید؟
برای این نمیگه، اصولا یک شل کننده خوبی، گرم مزاجه.
بله.
حالا احتمالاً یک توضیح کناری هم داره. من به تنهایی چای نعنا توصیه نمی کنیم برای این ایام، مگر اینکه ما به خاطر اینکه یک مدر خوبی هم هست میتونه یه مقدار کمک کنه توی مواردی که آهان بذاریم من اینو بگم، شاید منظور این دوستمون که این جمله رو نوشته این، ما یه نکته‌ای داریم.
لطفاً کوتاه بفرمایید جناب دکتر، زمانی
خیلی از افراد متأسفانه آب میخورن، شکمشون باد میکنه ولی رفع تشنگی ندارن. تو این افراد معمولاً چه اتفاقی میفته؟ بلغم شور و غلیظ تو معده‌شون هست. تو این موارد که چای نعنا میتونه بسیار کمک کننده باشه جلو آتششون رو بگیره.
بله.
نه جلو اون گرمازدگی رو. مثل چایی که میگیم بعضی موقع میگن ما تشنگیمون برطرف نمیشه مگر به خوردن چای.
بله.
چای هم گرم و خشک دیگه. به خاطر چی این کارو میکنه؟ برای اینکه اون سردی داخل معده رو از بین میبره، جلو تشنگی رو میگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس دوستان و شنوندگان عزیز یادمون باشه که به هر خبر و راهکاری هم اعتماد نکنیم و از اهالی فن و نگرش و دانش اون تخصص پیگیر و جویا بشیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علیرضا یارقلی، متخصص طب ایرانی. پرتوان و تندرست باشید همواره و همیشه. خدا یارتون.
قسمت هایی از برنامه علم بهتر است رو بشنوید.
سلام به آقای دکتر داریوش طاهرزاده.
سلام قربان، عرض ادب و ارادت خدمت شما و همینطور خدمت تمامی شنوندگان دوست داشتنی برنامه علم بهتر است. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر طاهرزاده، موافقید برای ورود به بحث خودروهای الکتریکی در ابتدای کمی از تاریخچه‌شون برامون بگین؟
بله. عرض به حضورتون که خودروهای الکتریکی شاید یک کانسپت و مفهومی باشه که بعضیامون فکر کنیم که خب خیلی تازه است، خیلی نوئه و حتما یه چیزی که تو سالهای اخیر خیلی باب شده.
اینطور نیست.
اما نه، جالبیش اینه که اینطوری نیست. سال 1899 میلادی اگر شما قرار بود که خودروی بخرین، سه تا گزینه پیش روتون بود. یا میتونستید یک خودرو بخار بگیرید، یعنی از همین سیستم قدیمی دیگه بخار بود، آبو میذاشتن به جوش میومد، بخار به حرکت در می آورد و خودرو به حرکت می افتاد. یا میتونستید خودروی الکتریکی بخرید، یا میتونستید خودروی با سوخت فسیلی بخرید. یعنی شما این سه گزینه رو سال 1899 در اختیار داشتید. و جالبه که تا سال 1930 میلادی هم غالب خودروهای موجود در اروپا خودروهای الکتریکی بود، یعنی خودروهایی بودن که با باتری کار میکردن. و از سال 1930 میلادی بود که به خاطر اینکه قیمت سوخت کاهش پیدا کرد و منابع نفتی خیلی گسترده شد، اقبال به خودروهای الکتریکی کم کم از میان رفت و خودروهای در واقع با سوخت فسیلی مثل خودروهای دیزلی جایگزینش شدن. و اولین کمپانی هم که اومد خودروهای با سوخت فسیلی رو به صورت تولید انبوه وارد بازار کرد، کمپانی فورد بود. هنری فورد اولین کسی بود که اومد این ایده رو داد که ما میایم یه خط تولید ایجاد میکنیم، خودروهای با سوخت فسیلی رو میسازیم و اینا رو وارد بازار میکنیم. اگر بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، اون موقع اگر قیمت خودرو الکتریکی در میومد یه چیزی حدود 6000 دلار کنونی، خودروی سوخت فسیلی در میومد حدود 6000 دلار کنونی، خودروی سوخت الکتریکی حدود 45000 دلار در میومد. و اصلا هدف هنری فورد این بود که خودرو رو از یک کالای لوکس که در اختیار فقط یه سری آدم‌های به خصوص بود، تبدیل بکنه به یک وسیله‌ای که همه آدم‌ها بتونن ازش استفاده بکنن. و این شد که خودروهای با سوخت فسیلی اومدن و جایگزین شدن. و تقریبا از 1930 میلادی به بعد ما می‌بینیم که دیگه هیچ خودرو الکتریکی تو بازار موجود نیست. اما اساس و محوری که خودروهای الکتریکی اون موقع کار میکردن دقیقا همین چیزی که الان دارن کار میکنن. یعنی این خودروها در اون بازه زمانی یه باتری داشتن که این باتری رو میرفتن شارژ میکردن و این باتری یک مسافت مشخصی کار میکرد و بعد از کار میافتاد. حالا چند تا گزینه بود. یا میومدن اینها قابل شارژ بودن، نوعی از باتری ها رو استفاده میکردن که قابل شارژ، یا باتری ها قابل شارژ نبودن، میرفتن توی تعمیرگاهی باتری رو در میآوردن میذاشتن کنار، یه باتری جدید به جاش میذاشتن و میکردن. یا اینکه هیچ کدوم از اینا نبود، اصلا خودرو به کمک اون سوخت فسیلی کار میکرد و اون سوخت فسیلی کمک میکرد که باتری رو شارژ بکنه. دقیقا همین چیزی که ما الان در قالب خودروهای هیبریدی میبینیم.
عجب.
یعنی دقیقا همین مکانیزمی که ما الان داریم، همین الگو رو ما 100 سال پیش هم داشتیم. یعنی تو قرن 19 میلادی هم ما دقیقا همین اتفاق رو دیدیم.
بیش از 100 سال حتی باید بگیم.
ولی الان چیزی که داره اتفاق میفته، یه سری پدیده‌هایی که امشب در واقع می‌خوایم بیشتر راجع بهشون صحبت بکنیم. یکی این که خودروهای الکتریکی باتریشون به مراتب نسبت به اون باتری که اون موقع استفاده می‌شده پیشرفت کرده.
درسته.
و باتری که ما الان داریم استفاده می‌کنیم کیفیت به مراتب بهتر با قیمت مناسب تری داره. دو اینکه حالا در مورد خودروی هیبریدی هم یه کوچولو اگر وقت بشه صحبت می‌کنیم. مفهوم خودروی هیبریدی جابجا شده و مهندسای مکانیک مقدار نحوه دستیابی به خودروهای هیبریدی رو، یعنی خودروهای دوگانه سوز رو